اهالی محترم تهران، من آرزو میکنم که حال احوالتون خوب باشه. در این لحظه قرار هست گفتگو بکنم با آقای دکتر مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر محترم کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا. تاکید میکنم علمی، چرا که با کمیته ملی همچین مردم حال خوبی ندارن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مقدم و خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون در خدمت
شما. درود بر شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید. آقای دکتر یونسیان عزیز، چه حال چه احوال؟ الان کرونا وضعیتش چجوریه؟ اومیکرون چطوره؟ کجای راهیم در حال حاضر آقای دکتر؟
ببینید، در حال حاضر خب توی کشور ما هم تو تهران هم تو سایر شهرها واریانت غالب اومیکرون، همونجور خودتون اشاره کردید، اتفاقا تو تهران زودتر هم غالب شد اومیکرون. بر اساس آمارهایی که خب داره به شکل رسمی منتشر میشه، ما تعداد موارد جدیدمون امروز نسبت به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه یه مقدار کاهش نشون میده. البته خب روزهای شنبه معمولا
دقیقا
آمار روزهای ما قبلش خورده کم شماری داره، من با دیروز نمیتونم مقایسه بکنم.
درسته.
این دو تا علت میتونه داشته باشه، یکی این که در واقع بگیم ما به قله رسیدیم و در حال به اصطلاح هر کس به سمت افقی یا حتی رو به پایین اومدن هستیم، ولی یه تفسیر دیگه هم میتونه داشته باشه و اونم اینه که تعداد تست هایی که انجام میدیم اگر کمتر باشه در این روزها، خب طبیعیه که تعداد مثبت هامون هم کمتر خواهد شد. اما در هر حال چه تعداد موارد ما رو به افزایش باشه چه رو به کاهش باشه، متاسفانه مرگ ها کماکان سیر سعودی یا حداقل ثابت خودش رو خواهد داشت، به خاطر اینکه با کمی تاخیر مواردی که مبتلا میشن در بیمارستان ها بستری میشن و متاسفانه فوت های سررقمی رو ما کماکان خواهیم داشت.
درسته.
باید که گذشت زمان به ما این اطلاعات در واقع دقیق‌تر رو بده و اینکه ببینیم آیا تغییر رفتاری رو ما چه از سوی مردم و چه مهمتر از سوی مسئولین به شکل جدی شاهد هستیم یا نه.
درست.
هنوز ما منتظریم که اون به اصطلاح کنترل هوشمند که بر اساس نتایج واکسن ها و بر اساس نتایج تست های در واقع پی سی آر هست اعمال بشه. اگر اون واقعا رو شاهدش باشیم و موانعی که وجود داشت برطرف بشه، خب طبیعتاً روند کاهشی رو زودتر تجربه خواهیم کرد.
بسیار خوب. آقای دکتر نگه داریم این بحث رو اینجا، یه سوال در خصوص بچه های بالای 5 سال بپرسم چون حس کردم فراموشم میشه، وضعیت واکسنشون به چه صورته؟ میتونن دریافت بکنن یا خیر؟
ببینید الان وزارت بهداشت اعلام کرده دو تا واکسن رو که آزمایشات در واقع بی خطریشون به اندازه کافی ارزیابی شده و با خیال راحتی میتونن اون دوتا رو تجویز بکنن، الان در دسترس مردم هست و از این بابت خب اون دوتا واکسن کوو پاستور در واقع که مال مؤسسه پاستور هست،
پاستور کوواک منظورتونه؟
پاستور کوواک پلاس.
بله بله، پاستور کوواک پلاس. خواهش میکنم.
پاستور کوواک و سینوفارم، اینا دوتا واکسنی هستن که خب اثر بخشیشون قبلا تایید شده بوده، ولی نگران این بودیم که آیا واقعا به اندازه کافی برای بچه‌ها بی خطر هستن یا نه. اینکه نگران بودیم منظورم در هفته‌های گذشته قبل از ابلاغش بود توسط وزارت بهداشت. الان با خیال راحتی میتونیم بگیم که انقدر عوارضش ناچیز هست که طبیعتاً فوایدش برای بچه‌هایی که در معرض خطر جدی بیماری شدید نیستند هم خب به مراتب نسبت به عوارض احتمالیش غلبه داره.
درسته. پس بچه‌های بالای 5 سال هم اینی میتونن پاستور کوواک و سینوفارم رو دریافت بکنن، درسته آقای دکتر؟
و اگر احیانا در آینده نزدیک واکسن های دیگه ای هم که مطالعاتشون در حال انجام هست به این سبد اضافه بشه، خب طبیعتا گزینه های بیشتری هم در دسترس خواهد بود. یه جمله هم عرض بکنم که هدف اصلی در واقع علاوه بر محافظت خود این بچه ها، هدف اصلی محافظت سالمندان و بزرگسالان دارای بیماری های ایمنی یا نقص ایمنی یا بیماری مزمنی هست که به هر دلیلی ممکنه که یا ایمنی از واکسیناسیون دریافت نکرده باشن یا ایمنیشون رو به کاهش رفته باشه، اینهاشون با بچه ها در تماس هستن.
بله.
خیلی در واقع واجبه که برای اینکه این جمعیت رو هم ما محافظت بکنیم، علاوه بر خود بچه ها به بچه همون واکسن بزنیم.
بسیار هم خوب. آقای دکتر یونسیان عزیز، قبل از اینکه بخوام در خصوص دلتا کرونا اینا بپرسم، آیا ما تعطیلات نوروزی خواهیم داشت، سفرهای نوروزی خواهیم داشت؟ یعنی عید رو می‌بینیم امسال درست حسابی یا خیر باز هم با قرنطینه و رعایت؟
والا یه خود آینده نگری دشواره، ما بهتره که آینده نگاری بکنیم،
یعنی
به جای اینکه ما وایسیم ببینیم چه سرنوشتی برای ما رقم میزنه، خودمون سعی بکنیم سرنوشت آیندهمون رو حداقل برای تعطیلات نوروز رقم بزنیم. اگر که به اصطلاح با رفتارهای مناسب این وضعیتی که در حال حاضر داریم رو به پایین حرکت بکنه، خب طبیعتا میتونیم با رعایت احتیاط‌هایی از حالت قرنطینه مطلق خارج بشیم و بالاخره یه خستگی مردم از تنشون درارن. اما اگر که بخواد همین روند انتقال در واقع وجود داشته باشه، خب نه، معمولا خبر خوب اینه که بعد از اینکه ما یه قله رو پشت سر میگذاریم تا این مدتی هم ایمنی نسبی داریم، هم اینکه بالاخره واکسن هم داره با سرعت پیش میره، اگه البته اگر استقبال خوبی که روزهای اول داشتیم کماکان ادامه داشته باشه. الان یه مقدار هم دوز سوم برای اونهایی که دو دوزشون رو زدن و هم همینطور دوز اول برای اونهایی که هنوز نزدن، با اون استقبالی که روزهای اول ازش در واقع شاهد بودیم فاصله گرفته و یه خود خوب وضعیت ما رو نگران کننده میکنه. هر چقدر که ما مقاومت بیشتری داشته باشیم مثل بعضی از کشورهای دیگه اروپایی که و همطور کشورهای به اصطلاح سایر قاره ها که اگه شنیده باشید مردم مطمئن شده باشن که دارن محدودیت ها رو یه مقدار رقیقش میکنن، ما هم دلیلی نداره که این کار رو نکنیم، ولی بستگی به روزهای آینده داره. من امیدوارم که این اتفاق حداقل به شکل نسبی بیفته.
بسیار خوب، یعنی یه جوری نباشه که البته من مطالبه گری از شما نمی کنم و کلا دارم به صورت اجتماعی میگم، یه جوری نباشه که ما دوباره اردیبهشت و خرداد بیفتیم تو پیک و قله و این داستان ها بعد از سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها و تجمعاتی که در 15-16 روز ابتدایی و حتی تو اواخر فروردین هم شکل میگیره، پس از اون دوباره بیفتیم به شیب و قله و این اتفاق ها. یعنی امیدوارم که این اتفاق رقم نخوره. آقای دکتر یونسیان عزیز، در خصوص دلتا کرون نظرتون چیه؟ آژانس امنیت بهداشت انگلیس گفته که گونه جدیدی اومده حاصل ادغام دلتا و اومیکرونه که دارن بررسیش میکنن، نظر شما چیه در این خصوص؟ خبر شنیدین؟
ببینید، ما معمولا اخباری که توسط آزمایشگاه های بین‌المللی تایید بشن رو میتونیم بهشون استناد بکنیم. یه بار قبلا این مسئله مطرح شد که خب آزمایشگاه های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت اعلام کردن که این آلودگی بوده و آزمایشگاه از قبل محیطش آلودگی داشته به دلتا و بعد اومیکرون روش سوار شده.
درسته.
اینو من هنوز خبر در واقع تایید شده ای رو نشنیدم. منتظریم ببینیم آیا این مسئله هست یا اینکه کماکان همون بحث آلودگی مطرح میشه. من اطلاعی ندارم هنوز.
بسیار هم عالی. آقا این اومیکرون همون 5 روزه دیگه، درسته؟ بیشتر که نیست، چون 25 روز گفتن، بعد 18 روز گفتن، همین عددهای متفاوت.
ببینید اینجا خب یه موضوع ظریفی هست، بحثی بین علوم پایه و بین سیاست گذاری که میخواد جامعه رو اداره بکنه. ممکنه یه محقق علوم پایه تا روز 25 هم بتونه با روش‌های حساسی ویروس از بیماران جدا بکنه. این یه واقعیت.
بله.
که نمیتونیم انکارش بکنیم. یه نفر اینو دیده. اما از طرف دیگه سیاست‌گذار جامعه که همون ستاد ملی کرونا هست، باید که همه شواهد رو روی هم بریزه. اولا به یک مطالعه خوب نمیشه استناد کرد. نکته دومی که باید ببینیم که و در نظر داشته باشیم که وضعیت انتشار ویروس یک وضعیت 0-1 نیست. بگیم تا یک روز خاصی ویروس در واقع مشاهده میشه و از اون روز خاص به بعد یه دفعه ویروس قطع میشه. یک تیپی از در واقع تعداد ویروس که دفع میشه از بدن انسان ما داریم که این طیف از روز پنجم به بعد به شدت کاهش پیدا میکنه. و نکته مهم اینه که ما بتونیم این یک جایی از این زمان رو انتخاب بکنیم که از یک طرف شدنی باشه. یعنی که ما بگیم افراد 3 هفته بعد از اینکه تستشون مثبت شد با این نسبت بالای ابتلا همه تو خونه هاشون بشینن، خب این طبیعتاً مضراتی که چه از نظر سلامت و چه از نظر اقتصاد، حتی از نظر سلامت خواهد داشت. بالاخره ما بیماری‌های مزمن داریم، سرطانی داریم، دیابت داریم، فشار خون داریم، اینا نیاز به دریافت خدمات دارن. هم از این نظر و هم از نظری که اقتصاد جامعه وقتی مختل بشه، خب طبیعتاً همه اعضا تحت تاثیر قرار میگیره و طبیعیه که هر کشوری بسته به مناسبات خودش، بسته به میزان واکسیناسیونی که انجام میده، بسته به رعایت سایر قواعدی که داره، جایی از این طیف رو برای خودش انتخاب بکنه. ما نمیتونیم نسخه ای رو که مثلا آمریکا برای خودش پیچیده رو عیناً برای خودمون استفاده بکنیم، اما باید در نظر داشته باشیم که در یک جایی از این طیف اولا ممکنه که اصلا مقدور نباشه اون مقدار ایزولاسیونی که از نظر علوم پایه توصیه میشه، و یا ثانیا حتی مگه مقدور هم باشه هزینه اثر بخش نباشه. ما باید چه مقدار هزینه میکنیم و چه به اصطلاح منافعی خواهیم داشت. در نتیجه من نمیتونم بگم بعد از روز پنجم ویروس دیگه اصلا منتقل نمیشه، اما عرضم اینه که باید زمانی انتخاب بشه که بعد از اون زمان احتمال انتقال اینقدر کاهش پیدا کرده باشه که دیگه مضرات محدودیت فیزیکی و محدودیت در واقع فعالیت افراد از مزایاش غلبه نکنه، پیشی نگیره. نظر میرسه که 5 تا 7 روز یه عدد منطقی و واقع بینانه ای باشه.
مرگ و میر هم بالاست آقای دکتر، چطور شد اومیکرون قرار بود کشته نداشته باشه؟
نه همچین قراری رو حقیقتش بخواید در مثل گروه های علمی ما ندیدیم.
آها بزن بس اینجا همینجا تکلیف روشن کنم، گروه های علمی نگفتن این رو، اما گروه های ملی متاسفانه خیلی آره تاکید بر این داشتن که ساده انگاری باشه.
دو تا جمله دو تا گزاره بود که این دو تا گزاره رو نمیدونم چرا بعضی از دوستان اولی شده بهش دقت کردن ولی از دومیش غافل شدن. دو تا گزاره‌ای که بیان میشد یکیش این بود که شدت اومیکرون، شدت درگیری ریوی اومیکرون از دلتا و واریانت قبلی کمتره. بله یه واقعیته کمتره. اما گزاره دوم این بود که سرایت پذیری و قدرت انتقالش چندین برابر شده و حاصل ضرب این که سرایت پذیری چند برابر شده باشه و مثلا شدت نصف شده باشه، طبیعیه که بستگی به این داره که آیا سرایت پذیری بیشتر باشه یا اون در واقع خفیفتر بودن غلبه بکنه. مسلما حاصل ضرب اینها منجر به یک بیماری کماکان کشنده خواهد شد. اگرچه پیشبینی های ما و تخمین های ما این بود که به موج پنجم نرسیم به تعداد تلفات و انشاءالله هم همینطور خواهد شد، اما من سه رقمی بودن و از اوائل دی ماه متاسفانه پیشبینی می کردم و بر اساس آنچه در سایر کشورها رخ داده هم ما این حرف رو زدیم، بر اساس رمل و استرلاب یا حدس و گمان نبود. مشاهداتمون در کشورهایی که زودتر از ما این موج شروع کردن نشون داد که تعداد مواردشون حدود 4 برابر و تعداد مرگشون بعضا نصف یا بعضا در حتی مثلا حد و حدود موج قبلی بالا رفته بود. ما چون موج دلتای سنگینی و پشت سر گذاشتیم انتظار داشتیم که به موج قبلی نرسیم و نخواهیم هم انشاءالله رسید، ولی 100 مرگ در روز هم یه فاجعه است. باید در نظر داشته باشیم که حتما نباید 700 مرگ قطعی داشته باشیم تا اینو به عنوان یه فاجعه در نظر بگیریم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر یونسیان به خاطر شفافیت کلامتون. ممنونم که همراه ما بودید. دبیر محترم کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا جناب دکتر مسعود یونسیان عزیز. آقای دکتر سپاسگزارم از همراهیتون.
ممنون از شما.
الهی کمکار باشید. بزرگوار. سلامت باشین. قربونتون. خدا نگهدارتون.